ساعت 15 ایران، صدای فردا. در درگیری بین نیروهای ارتش پاکستان و شبه نظامیان طالبان دست کم 15 نفر کشته شدند. حزب اپوزیسیون اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات میان دوره‌ای میانمار پیروز شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش قیمت بنزین به قانون جدیدی نیاز دارد. درود شنوندگان ارجمند. ارتش پاکستان اعلام کرده است بر اثر حمله گروهی از شبه نظامیان طالبان به ایستگاه‌های بازرسی در منطقه مرزی مهمند، 4 سرباز و دست کم 15 نفر از افراد طالبان کشته شدند. ارتش پاکستان تعداد شبه نظامیان طالبان را که می‌خواستند وارد خاک پاکستان شوند حدود 60 نفر اعلام کرده است. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات میان دوره‌ای میانمار پیروز شده است. در این انتخابات که روز گذشته برگزار شد، این حزب توانست از 45 کرسی نمایندگی 44 کرسی را به خود اختصاص دهد. آنگ سان سوچی که نزدیک به 2 دهه در حصر خانگی بود، توانست به پارلمان آن کشور راه یابد. انتخابات روز یک شنبه نخستین انتخاباتی بود که پس از برسر کار آمدن دولت غیر نظامی در آن کشور برگزار شد. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت بنزین را نیازمند تصویب قانون جدیدی دانسته و گفته است بر اساس قانون هیچ درصدی نمیتواند به قیمت بنزین اضافه شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت بنزین منتشر شده که با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. ساعت 15:02 ایران. در اینجا نگاه مراد ویسی از رادیو فردا به مهمترین تحولات سیاسی ایران در سالی که گذشت.
حکومت جمهوری اسلامی در واپسین هفته‌های سال 89 با حبس و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز با حذف هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان پا به سال 90 گذاشت. اما سال 90 که شروع شد، محمود احمدی نژاد که در برابر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حتی هاشمی رفسنجانی متحد آیت الله خامنه ای بود، در همان هفته‌های آغازین سال 90 به یک باره در برابر رهبر جمهوری اسلامی قد علم کرد. احمدی نژاد حکم به برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات داد و آیت الله خامنه ای حکم به ابقای وزیر. قهر 11 روزه رئیس جمهور نیز کارگر نیفتاد و سرانجام با عقب نشینی و بازگشت به کار او این مجادله پایان یافت. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، از تبعات مناقشه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بر تحولات سال 90 میگوید.
مهمترین رویداد سیاسی در حوزه حاکمیت در سال 1990 پایان ماه عسل آقای خامنه ای احمدی نژاد بود در ماجرای آقای مصلحی که رؤیای حاکمیت یک دست رو به کابوس تبدیل کرد. 2 تحول مهم رو ما بعد از این ماجرا داشتیم. تحول اول بازتر شدن زبان مجلس بود و مخالفان آقای احمدی نژاد در انتقاد از وی که در نهایت به جلسه پرسش از آقای احمدی نژاد در 24 اسفند ختم شد. و تحول دوم عمیق‌تر شدن شکاف میان دولت و سپاه بود، چون سپاه بود که آقای احمدی نژاد رو حمایت می‌کرد، اما در این ماجرا سپاه از آقای احمدی نژاد تا حدودی فاصله گرفت. اما در نهایت با واگذاری وزارت نفت به یکی از فرماندهان سپاه، این شکاف تا حدودی التیام پیدا کرد.
برخلاف محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران در سال 90 تمام قد در کنار آیت الله خامنه ای ایستاد. فرماندهان ارشد سپاه سخنان آیت الله خامنه ای در مورد آمادگی مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی را تکرار کردند و در سراسر سال سخن از مقابله با تهدیدات داخلی و رزم و رزمایش در برابر تهدید خارجی گفتند. با این وجود وقتی که از سپاه و سال 90 سخن گفته می شود، نمی شود به یادداشت جنجالی و انتقادی حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، در روزنامه اطلاعات اشاره نکرد. یادداشتی که برخی آن را نشانه شکاف در بین فرماندهان ارشد سپاه تحلیل کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، وضعیت سپاه پاسداران در سال 90 را این گونه تحلیل می‌کند.
به نظر می‌رسد مهمترین هدف سپاه در سال 90 جلوگیری از شورش‌های احتمالی این انتخابات مجلس و آمادگی برای سرکوب اون بوده باشه. یادمون نره حجت الاسلام طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در ابتدای سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که نظام در زمستان 90 با کودتای مخملی جدیدی مواجه خواهد شد. با این دیدگاه سپاه اولاً به تغییرات مهمی در کادر فرماندهی خودش دست زد که انتصاب سرتیپ کاظم‌عینی به عنوان فرمانده سپاه تهران اوج این تغییرات بود. دوماً فاصله خودش رو با تیم احمدی نژاد که جریان انحرافی نامیده میشه به شدت افزایش داد و نهایتاً کوشید جریان جدیدی رو مبتنی بر منویات شخص آیت الله خامنه ای برای انتخابات مجلس سازماندهی کنه. مرکزیت سپاه همچنین در سال 90 در ادامه پروژه خودش که مسدود کردن تمامی منافذ اعتراضی علیه آیت الله خامنه ای است، کوشید نظارت مرئی و نامرئی خودش رو بر کادر اصیل یا به قول معروف جنگ دیده سپاه پاسداران افزایش بده که مقاله معروف و صریح سردار علایی یا انتشار اخباری درباره مرگ برخی از فرماندهان مستقل سپاه در یک بازه یک ماهه نشانه از این رویکرد هستند.
رویداد دیگری که در آرایش قدرت بازیگران درون حاکمیت در سال 90 نقش داشت انتخابات مجلس نهم بود. انتخاباتی که یک آرایش سیاسی جدید را هم در درون حاکمیت و هم در سطح جامعه سیاسی ایران ارائه کرد. مجید محمدی:
در جناح اقتدارگرایان یا آنچه که در ایران مینامند اصولگرایان، با فقدان حضور اصلاح طلبان در رقابت‌های سیاسی ما مواجه شدیم با شق شق شدن اصولگرایان عمدتاً به سه جبهه اصلی، جبهه متحد، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی که در انتخابات مجلس به رقابت با یکدیگر پرداختند. اما در سمت اصلاح طلبان شکافی که از بعد از جنبش سبز در میان اصلاح طلبان شروع به بازتر شدن شده بود، یعنی اختلاف میان آقای خاتمی از یک طرف و آقایان موسوی و کروبی، در این انتخابات کاملا روشن شد. آقای خاتمی با گوشه چشمی به فعالیت سیاسی در چارچوب نظام در انتخابات شرکت کرد، در کنار آقای هاشمی و در کنار آقای سید حسن خمینی. اما آقای موسوی و کروبی در سمت تحریم انتخابات ایستادند. به نظر من این شکاف در اصلاح طلبان در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
اما سال 90 برای نیروهای منتقد، مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی که طیف‌های مختلف و متنوعی را در بر می‌گیرند چگونه گذشت؟ نخست بشنویم از وضعیت اپوزیسیون در خارج از کشور. مجید محمدی:
سه اتفاق در سال 90 قابل توجه هست در اپوزیسیون خارج کشور. اتفاق اول رفتن به سمت ائتلاف سازی بود با توجه به نیاز به همبستگی نیروها در صورت بروز یک جنبش اجتماعی مثل لیبی یا سوریه، علی‌رغم اینکه خب برخی مخالفت‌های محدود هم در برابر این ماجرا وجود داشت. گرد همایی که در استکهلم شکل گرفت یکی از نمودهای این جریان ائتلاف سازی بود. تحول دوم پیوستن بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان خارج از کشور بود به جریان تحریم که در واقع به معنای قطع امید اینهاست از اصلاحات سیاسی. خروج برخی از نیروهای ملی مذهبی هم تا حدودی از همین ماجرا، یعنی قطع امید از اصلاحات سیاسی در داخل کشور، حکایت میکنه.
بخش دیگری از نیروهای منتقد و مخالف وضع موجود در جمهوری اسلامی در داخل کشور فعال بوده و هستند. از فعالان سیاسی و مدنی گمنام گرفته تا چهره‌های سیاسی شناخته شده و احزاب و تشکل‌هایی که در سال 90 یا منحل شدند و یا فرصت فعالیت نیافتند. برخی از صدها زندانی عقیدتی در زندان‌ها در دور بسته بازداشت، مرخصی، آزادی و بازداشت مجدد به سر بردند و برخی دیگر نیز چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی شناخته شده و نشده همچنان در حبس باقی ماندند. اما در مجموع وضعیت حاکم بر این منتقدان و مخالفان در داخل ایران و در سال 90 چگونه بود؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، مهمترین پروژه اپوزیسیون داخل کشور در سال 1390 تحریم انتخابات مجلس و به رخ کشیدن انزوای حاکمیت در میان ملت بود. من البته معتقدم که جمهوری اسلامی در جریان انتخابات مجلس هم تقلب کرد و هم آمارسازی. با این حال باید بپذیریم که پروژه تحریم که مهمترین و شاید تنها پروژه اپوزیسیون داخلی در سال 90 بود، در ابعاد مختلف به نتیجه دلخواه خودش نرسید. مجموعاً شرایط اپوزیسیون داخلی در سال 90 تا حد زیادی شبیه وضعیت مخالفان دیکتاتوری شاه در سال 55 ارزیابی میکنم. یعنی به رغم اون که شجاعانه ایستادند، به خاطر سرکوب جمهوری اسلامی دچار نوعی پراکندگی و انفعال شدند.
اما حالا که سال 90 رفته و سال 91 شروع شده، سال جدید هم برای حاکمان و هم برای منتقدان و مخالفان چگونه سالی خواهد بود؟ نخست بشنویم از وضعیت احتمالی حاکمان در سال جدید. مجید محمدی:
حاکمیت به نظر من با 4 چالش جدی در سال 91 مواجه خواهد بود. چالش اول تداوم مهار تیم آقای احمدی نژاد هست که هنوز ظرفیت ایجاد بحران رو در کشور برای دستگاه رهبری داره. مثل آنچه که در ماجرای دستگیری آقای جوانفکر اتفاق افتاد در روزنامه ایران، یا برخورد مقابل مجلس در روز پرسش و پاسخ آقای احمدی نژاد. چالش دوم مدیریت مجلس آینده هست، با توجه به اینکه بیش از 1/3 کسانی که انتخاب شدند تازه وارد به شمار میان و مشخص نیست که به کدومی که از این جبهه بندی های سیاسی وابسته هستند. چالش سوم تحریم هاست که تا ماه خرداد تقریبا تحریم های اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد. باید دید که حکومت چگونه با این تحریم ها برخورد خواهد کرد. و چالش چهارم بیدار شدن غول تورم و بیکاری هست. در پایان سال 90 آماری که اعلام شد تورم حدود 27%، اما کارشناسان پیش بینی میکنن که در سال آینده به حدود 35% خواهد رسید.
مهدی مهدوی آزاد نیز وضعیت حاکمیت جمهوری اسلامی در سال جدید را این گونه ارزیابی میکند:
ببینید، سال 91 شرایط جدیدی داره. در حوزه داخل حاکمیت هم با این که پیش بینی حکومت‌های خودکامه، توتالیتر و غیره واقعا کار خیلی عاقلانه ای نیست، اما تصور می‌کنم آیت الله خامنه ای تا سال 1392 روزهای نسبتاً آرامتری رو خواهد داشت.
و اما سوال دیگر این است که خارج از وضعیت احتمالی حاکمیت و حکومت، وضعیت احتمالی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال جدید چگونه خواهد بود؟ مجید محمدی:
جریان مخالف یا منتقد دولت هم با 3 چالش روبرو هست. چالش اول رفتن به سمت در واقع رهیافت خاتمی یا رهیافت موسوی کروبی است. چالش دوم نوع موضع‌گیری در برابر حمله خارجی یا تحریم ها هست که این کار بسیار دشواری است برای کسانی که در داخل دارن فعالیت میکنن. و چالش سوم بازسازی ظرفیت های از دست رفته است، هم در حوزه رسانه ها و هم در حوزه احزاب و گروه های سیاسی.
مهدی مهدوی آزاد نیز وضعیت احتمالی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را در سال جدید این گونه ارزیابی میکند:
از یک طرف سرکوب های شدید حاکمیت که تمام منافذ رو بسته، و از طرف دیگه افزایش بیسابقه فشارهای بین المللی باعث شده که آروم آروم ابتکار عمل از دست منتقدان جمهوری اسلامی گرفته بشه. بازی و زمین بازی هم کم کم داره تغییر پیدا میکنه. از این زاویه اگر اپوزیسیون داخلی و خارجی در سال 91 نتونند کار جدی بکنند، بازی تنها نوعی رقابت میان قدرت های بزرگ و ایران بر سر منافع مانند پروژه هسته ایران یا منافع مانند سوریه و غیره بود.
و نهایت اینکه سال 90 را باید از دو نظر برای حکومت جمهوری اسلامی و نیز برای منتقدان و مخالفانش مهم دانست. نخست از نگاه پرونده هسته ای ایران و چالش های موجود بین حکومت ایران و جامعه جهانی درباره این پرونده، و دوم اینکه از پاییز و زمستان امسال بار دیگر بحث انتخابات ریاست جمهوری داغ می شود. انتخاباتی که قرار است در بهار سال 92 برگزار شود و برگزاری نوبت قبلی آن به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد.